بسیار عالی. دقیقاً
کاملا موافقم با تو. منم یه سری عکس ها دیدم بیشتر مال کشورهای در واقع آسیای دور هست. بله بله، یا مثلا اندونزی و مالزی و اون
بله.
دیدم سازی بسیار شبیه به، یعنی از در واقع به لحاظ چیزی که نگاه میکنه ساختار کلیش اصلا کاملا معلومه که این از یک خانواده و یک ریشه. حالا مثلا بلوچ ها چون ساز اصلیشونه خیلی دیگه بهش میپردازن از نظر گودی کاسه، از نظر حالا هر چیه این ساز
و شکل خاصی
که براش در نظر میگیرن، تعداد سیم فلا اینا، خیلی مثلا بیشتر در واقع سر و بال بهش دادن، ولی خب در اون مناطق خیلی ساده تر و انگار چیز میده.
بسیار ممنونم از استاد رحمانی بزرگوار. من بار دیگه از هر دو عزیز، استاد رحمانی و استاد توحیدین، تمنا رو دارم با ما همراه باشن. همراهیتون رو قطع نکنید. آیتمی رو پخش خواهیم کرد با همراهی یکی دیگر از همکاران این برنامه، سرکار خانم آناهیتا محب‌علی، که تلاش میکنند با رویکردی متفاوت آثار درخشان ادبیات کشورمون رو در قالب مجلدات و کتابهایی که منتشر شده در کنار نگاه توضیحی و تشریحی تبیین و موضوع رو هم برای شنوندگان عزیز ارائه بکنن. این آیتم رو بشنویم و در بازگشت قطعا گفتگوی ما ادامه خواهد داشت. از سرکار خانم محب‌علی هم بی نهایت سپاسگزارم.
به نام خدا. سلام به شنوندگان برنامه اینجا چراغی روشن است و جناب آقای خرمی مجری محترم برنامه. من آناهیتا محب‌علی امشب با معرفی رمان جای خالی سلوچ نوشته محمود دولت‌آبادی در خدمت شما هستم. با من همراه باشید. رمان جای خالی سلوچ همانطور که از اسمش مشخص است از یک فقدان صحبت می کند. از یک جای خالی که حاصل رفتن سلوچ است و در ادامه بار سنگینی که ایجاد کرد و باعث شده محمود دولت آبادی نشان دهد زنان هم از عذاب زندگی هیچ کم از مردها ندارند. روایت کتاب جای خالی سلوچ از همینجا شروع می شود. سلوچ یک صبح زمستانی از خواب بیدار شده و خانوادهش را رها می کند و می رود. در این کتاب تمرکز نویسنده بر احساسات و مشکلات زندگی همسر سلوچ هست که به شکل بی‌نظیری به تصویر کشیده شده. اعضای خانواده در نبود سلوچ سعی می‌کنند با شرایط کنار بیایند. به طور کلی کتاب فضای سیاه، ترسناک و غم‌آلود را به تصویر می‌کشد و محمود دولت آبادی با دقت و ظرافت صحنه‌ها و مکالمات کتاب را شکل می‌دهد و درست همان چیزی را به ذهن خواننده منتقل می‌کند که واقعی و حقیقی است. از اینکه شنونده این بخش از برنامه بودید سپاسگزارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
سبز باران برگ لرزان درختان آید به یادم دوباره کوچه باغ پرسمان میتراوید از نگاه شور و شرم کودکانه میسرودم زیر باران از نگاه تو ترانه اگر از آن همه شوق و آرزو مانده در قلب تو هم بگو بگو زمزمه کن همه را به گوش من تا بگیرم بوی باران گل همیشه بهار من بیا با گل خنده کنار من بیا تا همه هستیم از حضور تو گل کند همچون بهاران Thank you. میخوام در کنار گوش من با نغمه های عاشقی را با دو باران یاد من را میتوانستم چون لبخند بر لبان جان بگیرم یا بلغزم همچون عشقی کنج لبهایت بمیرم اگر از آن همی شوق و آرزو مانده در قلب تو هم بگو بگو زمزم کنم را به گوش من تا بگیرم بوی بار گل همیشه بهار من بیا با گل خنده کنار من بیا تا همه هستیم از حضور تو گل کندم چون بهار در دل شب دیده ی بیدار من بیند آن یاری که دل را آرزوست چون بیاید پیش پیش مرکبش مرغ شب آباد
بیست و سه و شش دقیقه و 55 ثانیه در شامگاه 15 روز و شبی که هممون آبان ماهی هستیم از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه اینجا چراغی روشن است با شما عزیزان همراه بودیم. در این برنامه آنچه به بحث گذاشتیم نگاه و نقب و نظری بر موسیقی منطقه سیستان و بلوچستان هست و البته تعاملاتی که با دو منطقه هرمزگان و کرمان داره. با افتخار در استودیو میزبانی میکنیم از استاد عبدالرضا مجدی، کارشناس موسیقی نوایی پژوهشگر اقوام. دو مهمان نازنین تلفنی با ما همراه هستند، استاد فاروق رحمانی نوازنده و پژوهشگر موسیقی سیستان و بلوچستان خاصه در منطقه بلوچستان، و استاد فؤاد توحیدی آهنگساز پژوهشگر موسیقی نواحی ایران و از عزیزانی که دستی گرم بر آتش برگزاری جشنواره موسیقی اقوام هم دارن. خب جناب تویدی بزرگوار، من میدونم که البته شما امشب کمی دل مشغولی های بیشتری داشتید، ما کمتر قرار بود در خدمتتون باشیم، بحث گل انداخت و وقت شما رو فراوان هم گرفتیم، منت گذاشتید بر من و این برنامه. در فصل پایانی فرمایشاتتون اگر که احیانا نکته باقی مونده بشنویم، ممکن است که جناب استاد مجدی هم در حقیقت اشارتی داشته باشن. تو این 5-6 دقیقه با شما همراه خواهیم بود و بعد با شما خداحافظی میکنیم. یک بار دیگه ازتون عذرخواهی میکنم، بابت صبرتون هم سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من فقط یک مسئله که فکر کنم ناتموم موند، نوع اشعاری که ما به هر حال توی ادبیات بخوایم در رابطه با لیکوها یا دهوها بگیم،
بله.
من شخصا فکر میکنم که دهوها، لیکوها و حتی سخشتیای کرمانچ های خراسان، اینا همه بازمانده های پهلویات یا پهلویات دوران اشکانی و خسروانیات دوران ساسانی هستن. یعنی من فکر میکنم به هر حال توی نقاطی که دور از مرکز بودن اینا حفظ شدن.
یعنی همون جوابی است به کسانی که میگن ایران شعر نبوده.
عجب. و جالب
اینه که ایران در تا یه تاریخی اصلا شعر وجود نداشت، خب چون هجایی رو شعر حساب نکرده.
بله بله بله
بله.
دو بیتی هم همینجور، دو بیتی هم به حال یک شعر ایرانیه
اصلا.
و جالب اینه که متن غالب در موسیقی نواحی ایران دو بیتیه، برعکس متن غالب در موسیقی کلاسیک ایران که غزله
اصلا. اصلا.
و همین هم نشون از سابقه زیاد موسیقی نواحی و تاریخ چند هزار سالش میده،
مگر اینکه مثل همون میرغنبت که شنیدیم، یعنی روایتش حالتی از یک داستان و منظور
بله،
داشته باشه که دیگه اون متفاوت میشه.
بله بله. البته ما تو موسیقی کلاسیک هم باز هم مثنوی داریم، چهارپاره داریم. البته جالب اینه که مثلا ما وقتی میخوایم دو بیتی در موسیقی کلاسیک ایرانی بخونیم، باز از گوشه های استفاده میکنیم که بنمایه نواحی داره.
آفرین آفرین.
یعنی ما مثلا موقعی میخوایم دشتستونی بخونیم سراغ دو بیتی
بختیاری و آفرین.
آره، ولی مثلا تو تصنیف یا آوازهای در حال رسمی تر ما از غزل استفاده میکنیم.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از شما جناب توحیدی بزرگوار. سپاس که با ما همراه بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو دارم. افتخار بود یک بار دیگه همدلی با شما در برنامه اینجا چراغی روشن است.
منم از شما خیلی خیلی ممنونم که واقعا اینقدر دغدغه فرهنگ رو دارین. برای من افتخار بود.
مهمانید و عزیز، افتخار از آن ما بودش. خب ما آنچنان که با جناب استاد توحیدی خداحافظی کردیم، بدرقه این خداحافظی یک نوای موسیقی از منطقه کرمان بشنویم. در بازگشت با استاد رحمانی، مهمان دیگری که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه خواهند شد، و البته استاد مجدی، برنامه رو تا پایان خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. خب آنگونه که عرض کردم، قطعه که خدمت شما تقدیم شد از مردمان عزیز کرمان و مربوط به این خطه بود. استاد یک معرفی زمینی می‌فرمایید.
استاد یوسف سلیمی و اون چیزی که شنیدیم ترانه‌ای بود که در واقع توسط ساز محلی اون منطقه، یعنی در واقع اون چیزی که معادل سرود یا حالا قچک،
بله بله،
از که در اونجا بهش گفته میشه چنگ. البته نام‌های متعددی رو، یعنی نام‌های دیگری هم آیتویدی ذکر کردم برای این ساز که در نواحی مختلف کرمان گفته میشه. ولی من یاد اون شعر مولانا میفتم که میگه که اون مرد چنگی داستانه،
بله، پیر چنگی.
این پیر چنگی هم آیا سازی که میزده هارپ بوده، هارپای دستی بوده، یا از همچین سازایی بوده، نمیدونیم. بنابراین میبینیم که واژه چنگ معنای متفاوتی پیدا میکنه و خب چنگ به معنی پنجه هم هست.
درسته، کامله.
پنجه به معنی چنگ، چنگ به معنی پنجه است، ولی که واژه‌ای که میتونه در طول تاریخ به سازهای دیگری هم اطلاق
شده بشه. بسیار عالی. خوب جناب استاد مجدی، بحث رو با جناب استاد رحمانی ما پیش ببریم، دقایقی هم با ایشون همراه خواهیم بود تا مهمان عزیزی که با ما همراه بشه. فقط این نکته رو بگم، زمانی که شما داشتید درباره اون سازی که مربوط به تیمار شتر در منطقه مغولستان بود،
مورینچور،
بله، این سازی که اسم بردید چند وقت پیش،
البته یکی از کاراش اینا،
بله، خدمت شما عرض می‌کنم که فیلمی رو داشتم می‌دیدم مربوط به زندگی چنگیزخان مغول در حقیقت، بله، جزء کارهای تازه تولید شدن بود، زمانی که در اولین جنگ در حقیقت اسب او کشته میشه، بله، اسبو که خاک می‌کنه، در کنارش همین یک ساز تکسیم، بله، بود که بالای اون جسد اسب، بله، دقیقاً کنار اون می‌گذارن و
ساز آیینیه
تحقیقاً، چون کنارش ما اون مویه ها، حالا ما مربوط به من همون منطقه بود و مشخص بود اون مویه ها، چون کنارش اون در ابتدای فرمایشات به مسئله اشاره کردن که ما شاهد حتی تولید موسیقی از حنجره بودیم،
بله، بله، بله.
ما در اون شاید نواهای غمگینانه ای که برای تدفین اون اسب در حقیقت سربازان چنگیز داشتن انجام میدادن، ما چه یورتمه چه مثلا صدای شیهه اسب رو هم در طریق گلو در حقیقت، بله، تولید میشد میشنیدیم کاملا. خب حالا بحث رو با استاد رحمانی شما از زاویه دیگر پیش ببرید تا مهمان دیگری هم به جمع اضافه بشوند.
خواهش می‌کنم. حالا من با توجه به قطعه شنیدم، نمیدونم آقای رحمانی شنیدن این قطعه رو یا نه.
بله.
اگه شنیده باشن، الان شما با توجه به اینکه خودتون نوازنده رباب هستین و نوازنده سارود، یعنی میدونم که نوازنده سارود هستین و آشنا هستین کاملا به این ساز، مسلطین و فرهنگ موسیقایی این منطقه، الان اون چه که از استاد سلیمی شنیدین و این همراهی که به وسیله چنگ انجام شد، شما رو به چه، در واقع میخوام بگم نقطه مشترک و فصل مشترک شما چیه با این منطقه، به عنوان یک نوازنده و یک کسی که در واقع از طریق موسیقی داره وارد میشه؟
بله، عرضم به حضورتون که به لحاظ ریتم این قصه که من شنیدم، یه ریتمی که اصلا خیلی توی این منطقه رایج هست که یک حالت خیلی لنگی داره، حالا ما بهش مثلا میگیم دو پنجگی. اصلا کاملا در واقع من الان اگر با این بزرگواران به طور مثال می‌نشستم به ساز زدن، رباب رو کوک می‌کردم، همراهی می‌کردم، کاملا یه قصه بود که خیلی برای ما هم رایج و خیلی اوکی بود، در واقع هیچ مشکل نداشت، ریتمش، فواصلش، اون حتی اون نحوه مدل خوندنی که میخونن، یعنی این جنس صدای این خواننده،
بله،
من نمیشناختمشون، آقای سلیمی بودن،
آقای یوسف سلیمی بودن، مرحوم متأسفانه، بله، بله.
مال کدوم منطقه هستن؟
کنوز دیگه، فاریاب.
اصلا ببینید این جنس صدای این مدلی رو اصلا بلوچ ها خیلی میپسندن، یعنی کل این منطقه که بلوچ ها زندگی میکنن یک صدای، حالا من چه تعریفی ازش داشته باشم، همینجوری که یعنی در واقع شنیداری هستم، این مدل صدا رو بلوچ ها خیلی دوست دارن، این مدل صدا رو و خیلی هم اینطوری میخونن و یعنی به طور کلی اصلا یه قطعه بود که خیلی آشنا بود برای من،
یه ترانه قدیمی منطقه است.
چقدر عالی وقتی چنین نکاتی رو از زبان یک استاد مانند جناب استاد رحمانی میشنویم که شاید به شکل جغرافیایی در دو منطقه متفاوته، ولی چنین ارتباطی در حقیقت کهن مایگی جایگاه موسیقی نواحی ما و ارتباطی که این موسیقی در همامیختن احساسها و زیست مردم ها رو با خودش به همراه داشته رو به تصویر میکشه و به رخ باعث فخر. عرض سلام، درود و احترام دارم خدمت استاد فرهاد محمدی، پژوهشگر موسیقی هرمزگان و از نوازندگان ساز عود و پیانو که همینک از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه شدن. شبتون به مهر باشه استاد محمدی، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب استاد مجدی عزیز،
سپاسگزارم،
و همچنین جناب آقای فاروق رحمانی از نوازندگان به نام ساز رباب در سیستان و بلوچستان، و همچنین عرض سلام دارم خدمت جناب آقای توحیدی، اگر که همچنان
با آقای توحیدی ما خدافظی کردیم در حقیقت،
برای اینکه بتونیم با شما برنامه ما هستند، بهشون هم عرض ارادت دارم.
عزیزی، سپاسگزارم. خب من جسارت میکنم جناب استاد محمدی، این پرسش رو میپرسم، از ابتدای برنامه شنونده بودید شما؟
بله، من برنامه رو دنبال،
خیلی عالی. پس حالا من میخوام برای فتح باب از زاویه دید شما، چون به این مسئله اشاره شد که سه منطقه هرمزگان، کرمان و بلوچستان در حقیقت منطقه واحد بودن و حالا طی 6 ده 7 دهه اخیر ما شاهد این جدایی بودیم، شما هم درباره پیشینه منطقه هرمزگان و تاثیرگیری و تاثیر گذاشتنی که از موسیقی منطقه بلوچ و کرمان داشتید یک فتح بابی بفرمایید. در ادامه با شما جناب استاد رحمانی و استاد مجدی همراه خواهیم بود.
خواهش می‌کنم. خواهش میکنم. بله استان هرمزگان هم بحث پس کناره های ساحلی، یعنی در واقع اونجایی که ما دریای مکران رو داشتیم،
بله.
اگه بخوایم به تاریخ پیشینه اون بر بگردیم، همچنان هم اقوام بلوچ در این خطه بودند، خاصه در بندر قدیمی جاسک که همجوار با چابهار در واقع غربی تری منطقه سیستان و بلوچستان فعلی،
بله.
و همچنان منطقه بشکرد، خوانین و امیرهای بلوچ اونجا حاکم بودن، زندگی میکردن. ما اقوام بلوچ رو همچنان در این مناطق داریم با گویش های بلوچی، با فرهنگ بلوچی،
بله.
و این منطقه ماکران همچنان ادامه پیدا میکنه تا بخش های زیادی از مناطق شرقی استان هرمزگان،
بله.
تا نزدیکی های شهر میناب،
که
بله در شرق 100 کیلومتری شرق بندرعباس هست. یعنی ما تا حدود نزدیکی های مرکز استان هرمزگان همچنان اقوام بلوچ رو داریم. و جالبه بدونی که ما یک گویش خاص بلوچی رو تحت عنوان قوم کروشی،
بله.
که یک گونه خاصی از زبان بلوچی هست، همچنان در کرانه های دریای مکران تا تنگه هرمز داریم، تا حدود در واقع از شرق بندرعباس تا حدود نزدیکی های بندر جاست،
بله.
این در واقع اقوام پراکنده هستند که این هم یک تیره خاصی از هموطنان بلوچ هستند که دارای گویش خاص مربوط به خودشون، همون گویش کروشی هستن.
خیلی جالب. حالا من تو پرانتز خدمتتون عرض می‌کنم، نمی‌خوام صحبتتون رو قطع کنم، ما دقیقاً یک به اصطلاح حالا لهجه یا زبان نمیشه بهش گفت زبان شده، ولی در من فقط شنیدم،
بله.
نمیدونم چه شکلی، یعنی به گوش نشوندم، ولی در متون و دوستانی که در منطقه قشقایی هستن، موسیقی قشقایی رو بررسی می‌کنن، همین واژه کروشی رو، حالا من نمیدونم چیه دقیقاً، میگن یک زبانی بوده که توسط چنگی‌ها، اگر اشتباه نکنم.
عجب.
بله بفهمید، خواهش می‌کنم.
بله این خیلی نزدیک، یعنی شاخه ای از زبان بلوچی هست. خیلی
بله.
این زبان به این گویش رو در واقع بگیم به
گویش، بله.
بلوچی بسیار نزدیک هست، ولی خب در عین این مشابهت بسیار تفاوت‌هایی هم دارند، یعنی
بله.
وقتی که یک فرد بلوچ از منطقه مکران، یعنی جنوب سیستان و بلوچستان این رو بشنوه، تا حدودی متوجه میشه که در واقع چی میگن، ولی این تفاوت هایی هم با هم دارن. در خصوص اون ساز در واقع درود و ساروز که جناب آقای رحمانی فرمودند و جناب آقای توحیدی هم در خصوص نام این ساز در جنوب کرمان در واقع توضیحاتی رو عرض کردن، میخواستم این توضیح رو اضافه کنم که در استان هرمزگان هم این ساز به نام چنگ و میروک معروف هست،
به نام چنگ،
یعنی بله چنگ، و در بخشی از مناطق به اون میروک میگن،
بله.
که خب بسیار رایج هم هست، حالا در شرق که بسیار پررنگه در همون مناطق بلوچ نشین،
بله.
استان هرمزگان، ولی همچنان ما این چنگ رو و میروک رو به عنوان یکی از سازهای شاخص موسیقی هرمزگان در مرکز و حتی در غرب استان هرمزگان تا مرزهای استان فارس ما رد پای این ساز رو داریم،
که کمتر معرفی شده متاسفانه.
بله بله کمتر معرفی شده، توسط نوازنده های دورگرد در واقع در جای جای استان این ساز در واقع،
و باز از لحاظ تعداد سیم و واخان و اینا چه شکلی هستش؟
به صورت همون سیم های واخاندار هست، یعنی توی استان هرمزگان به همون سبک و سیاق و شکل چنگی که در کسان بلوچستان استفاده می کنن، منتها وقتی که میاد به سمت مرکز و غرب لحن اون آرشه و نحوه نوازندگی قدری هرمزگانی تر میشه،
متوجه شدم،
با اون ریتم جید. این قطعه‌ای که دلاله در واقع از کرمان پخش شد، ما در هرمزگان هم یک ملودی بسیار قدیمی بر همین هجاها داریم،
عجب.
در واقع همون بحث بدبستان هایی که جناب آقای توحیدی فرمودن، در بخش موسیقی مناطقی که این حسن همجواری رو با هم دیگه دارند همیشه تأثیرپذیری و تأثیرگذاری رو دارند. ما این ملودی بسیار قدیمی هست و حالا واقعا جای پژوهش خاصی داره که این بتونیم خاستگاه اصلی این قطعه رو در واقع بدونیم کجا بوده.
درسته
که بیار بگی دو سه ماه تو کجا بوده، در واقع بر همین
ترانه‌شو شما میتونین توضیح بده.
الان این ملودی که در واقع چیز پخش شد میگم یعنی همو بودم گنوغ دلاله ناپرسی حالم تو هرمزگان میخونن بیار بگی دو سه ماه تو کجا بوده.
فقط شعرش متفاوته.
شعرش متفاوته بله، ولی با همین چنگ هم در واقع اجرا میشه، منتها با حالا سازهای کوبه‌ای که تو خود این منطقه که بیشتر در کنار چنگ تنبک هست.
بله بله، همین تنبک های فلزی معمولا بود قدیم،
تنبک چوبی.
چوبی هست،
تنبک چوبی، منتها نه به سبک و سیاقی که در موسیقی ردیف دستگاهی اجرا میشه.
بله.
که با انگشتان در واقع اجرا میشه، بیشتر با کف دست.
شبیه اون چی که در کردستان هم هست.
بله بله، تنبک رو به این شکل در کنار همون.
بعد توسط چه گروه هایی در واقع اجرا میشه؟ یعنی چه گروه های قومی منظورم هست؟
در قسمت شرقی که در واقع گفتم این موسیقی خاصه همون اقوام بلوچ هست. بله. با همون سبک و سیاق در واقع بلوچی اجرا میشه، ولی گفتم این ساز همچنان بین مردم هرمزگان اقبال خوبی داره، یعنی از این ساز، یعنی به عنوان یکی از سازهای محوری و سازهای اصلیه.
جالبه.
در جای جای مناطق مختلف هرمزگان استفاده میشه در کنار گروه های سرنانواز. یعنی بله. ما همیشه یک چنگی یا همون میروک نواز یا چنگ نواز هم بله. هستن.
عجب.
که بیشتر سرنانوازها در اجراهای میدانی شرکت میکنن.
بله.
سازهای کوبه‌ایشون هم در واقع متفاوت هست.
بله.
دهل‌هایی هست که با چوب نواخته میشه و سرنا که حالا اون صدای قرایی داره که میتونه در میدان اون میدانداری رو بکنه. بله. و وقتی که اجرا میشه محفلی، اجرا میشه در واقع زیر چادر و اجرا میشه در مناطق محدودتر، دیگه اینجا چنگه که
بله.
میداندار هست، منتها چون که حجم صدایی کمتری داره نمیشه اون سازهای کوبه‌ای که در کنار سرنا در واقع اجرا میکنن در کنار چنگ هم اجرا بکنن، اینجا بیشتر از همون تنبک به عنوان یک صدای خفیفتر در کنارش استفاده میشه.
بسیار عالی، ممنونم جناب استاد محمدی. به رسم سنت این برنامه و البته میهمان نوازی، حالا بریم به منطقه هرمزگان و نوایی از موسیقی این منطقه رو بشنویم. در بازگشت فصل پایانی برنامه رو در حقیقت اجرا خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد.